أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، در جلسه سابق ما رسیدیم به بحث اصول فقه، فقه و تفسیر. نکته مهم اینه که این مسیری که ما قبلش سوالی اگر هست من جواب بدم بعد ادامه بدم، اگه سوالی نیست ادامه بدم. این مسیری که ما پیمودیم باز خودش بر اساس منطق بود، یعنی وقتی که کار فلسفیمون به پایان رسید، ما وقتی که کار فلسفیمون تمام شد گفتیم که خود این فلسفه و خود این عقل فلسفی بیان میکنه و نشون میده که از یه جایی به بعد که اونجا در هدایت انسان هم مؤثره و انسان بدون دانستن اون چیزها باز کمالش ناقص میمونه و مسیر کمالش ناقص میمونه، اونجا دیگه عقل حرفی نداره برای گفتن، یعنی ساکته. از همینجا به این نتیجه رسیدیم عقلن به این نتیجه رسیدیم عقلن که نیاز برای انسان جز ضرورت‌های هستیه که برای انسان از منبعی فوق منابع و امکاناتی که یه انسان در اختیار داره، یعنی عقل و فطرت، فراتر از اونجا گزاره‌هایی و دستورالعمل‌هایی و ساختارهای هستی شناختی بیاد که مسیر کمال این انسان رو روشن کنه. گفتیم این فلسفه نبوت بود، یعنی اساسا نبوت به این دلیل ضرورت داره در عالم هستی که انسان این مسیر کمال رو به تنهایی نمیتونه بپیمایه. در این بحث خب ما رسیدیم به بحث نبوت و گفتیم این نبوت هم زمانی میتونه به غرض خودش در هستی برسه که او کسی که حامل نبوته، اون کسی که حامل این معارفه، بتونه این معارف رو بدون کم و کاست و بدون تحریف و بدون اشکال همونطور که دریافت میکنه درست دریافت کنه و همونطور ابلاغ کنه و همونطور اجرا کنه، یعنی حتی در حوزه اجرا باید بدون خطا و اشتباه این اتفاق بیفته. عرض کردیم این بدون خطا و اشتباه اتفاق افتادن یعنی عصمت. بعد گفتیم که ما این منبع رو به واسطه قول و فعل و تقریر معصوم به دست میاریم، قول و فعل و تقریر معصوم. بعد عرض کردیم که اینها امروز به صورت قرآن و سنت در اختیار ماست. حالا عقل و اجماع هم یک بحثی داره، من امروز اشاره میکنم که اونا نقشش میشه. به صورت قرآن و سنت در اختیار ما قرار گرفته، فقط ما یه مشکلی داریم که این مشکل طبیعتاً خود زمان معصومین هم یک مقداری بوده، خب امروز خیلی پررنگ‌تره. اون مشکل هم در حوزه سند، هم در حوزه دلالت، هم در حوزه شأن نزول و صدور کار ما رو برای دستیابی مستقیم و سلامت به کلام معصوم سخت میکنه. در حوزه سند گفتیم اون افرادی که اومدن، اون که روایات مجعولی احتمالاً وجود داشته باشه، چطوری مطمئن بشیم که از معصوم صادر شده. در حوزه دلالت گفتیم که بعضی از قرائن بوده وقتی که تو حالت مستقیم تخاطب اون سائل، کسی که سوال داشته و داشته میشنیده و معصوم قرار داشتن، این قرائن وجود داشته، راحت میتونسته بفهمه. مثال زدن به همین کلاس مثلا کسی از دقیقه 20 بعد بخواد گوش کنه
یا اشتباهی
کرده، بله مثل این. و عرض کردیم که اینها و اینکه روایات ما اکثرا شأن صدور دارن، آیات ما اکثرا شأن نزول دارن و اینها اگر بهش توجه نشه میتونه ما رو متوقف کنه در شأن نزول و صدور اونها. برای عبور از این سه تا مرحله گفتیم نیازه به یک راه حل وجود داره. فقهای ما این راه حل رو اجتهاد دونستن که تبلورش در علم اصول فقه. علم اصول فقه که علم اصول استنباطه و علم زبانشناسی معصومه ما رو از همه اینها عبور میده تا ما رو به چی برسونه؟ قضیه چی من تعبیر کردم؟ در مقابل قضیه شخصیه؟ حقیقیه. یعنی قضیه که دیگه قیود، شأن نزول، شأن صدور توش نیست، دیگه میشه حکم الهی برای همه زمانها، برای همه مکانها. خب ما برای این گفتیم که نیاز به اصول فقه داریم. همونجا هم عرض کردم، ابتدای جلسه هم عرض کردم که باز ببینید کل این مسیر یک مسیر منطقی است. یعنی علمای ما مثلا آیه مطهری اگه میبینید توفیق داره در رسیدن به نتایج، به خاطر اینکه مسیر منطقی رو پیمایش کرده و طی کرده و به نتیجه رسیده. این خیلی مهمه، ما باید بتونیم این مسیر منطقی رو طی کنیم. و منم سعی کردم نشون بدم که اصول فقه در یه فضای منطقی تولید شده بین علمای مسلمان ما، که حالا من در مورد چیستیش بیشتر توضیح خواهم داد. خب ببینید، اگر بخوایم اصول فقه رو یکمی بهش بخوایم بپردازیم، من اینطور حس کردم بهتره که اصول فقه رو در کنار توضیحی از فقه جلو ببرم و تاریخچه فقه رو یکم بگیم که کنارش اصول معرفه، چون اصلا علم اصول فقه در کنار فقه تولید شده. هی کم کم فقه که رفته جلو، هی از زمان معصوم ما دورتر شدیم، اصول بزرگتر شده، بزرگتر شده و متورمتر شده و علم کاملتری شده. بله دیگه، فرض کنم اصول فقه قواعد کلی رو میده که فقیه بتونه در فقه حکم شرعی استنباط کنه. اصول فقه حکم شرعی نمیده، قواعد رو میده. میگم قواعدش رو، قواعد کلی رو میده. همین رو خواهم عرض کنم، همین هم خواهم عرض کنم. یعنی چی؟ یعنی اصول مثلا میگه اگه دو تا روایت متعارض با هم داشتید که راوی هر دو شیعه بودن چی کار باید کنید؟ کاری نداره، دست رو این روایت و این روایت نمیذاره ها، کلی بحث میکنه. یه شباهت هایی داره اصول به فقه به منطق و فلسفه. اصول فقه در واقع منطق فقهه، چطور باید در فقه عمل کنه. ببینید ما از ابتدای، یعنی از پیدایش اسلام تا سال 260 هجری، پایان غیبت صغرا، ما زمان حضور و ظهور معصوم رو داریم که راوی می اومده با معصوم مکاتبه می کرده، می گرفته پاسخش رو و می رفته. من عرض کردم اولین بارقه های اون بحثای اصولی در زمان خود ائمه اتفاق افتاد. چرا؟ چون که خود ائمه اینطور نبود که اون رواتی که تو شهرهای مختلف عالم اسلام بودن هر روز در ارتباط مستقیم باشن با امام. نه، مطلبی رو میگرفتن یک سال بعد امام رو میدیدن و باید تو این یک سال کار مردم رو راه مینداختن. لذا اونها هم همین نشون میده که اونها هم، این فقهای عصر معصوم هم، اینطور نبود که به یه قضیه شخصی تو رو باید اکتفا کنن، بلکه اجتهاد میکرد، ولی به یه صورت خیلی محدودتر از امروز. چون سند معلوم بود، خودش از امام شنیده بود، دلالت‌ها چون که خودش سامع بود معلوم بود، تطبیق‌ها بر آدم‌های مختلف خیلی ساده‌تر بود، مسائل اینقدر گسترش پیدا نکرده بود مثل امروز. مثلا ما داریم که امام صادق به ابان ابن تقلب می‌فرماد که اجلس فی مسجد المدینه، همونجا که امام صادق خودش هست، وفت الناس فانی احب ایرا فی شیعتی مثلک، بشین تو مجلس مدینه فتوا بده، مسجد مدینه و فتوا بده، من دوست دارم تو شیعیان خودم کسی مثل تو رو ببینم که فقیه مسلط به ابوابی که ما بهش ارائه کردیم، میتونه نظر بده، میتونه تفقه کنه. خب این اتفاق خدمت شما که عرض بکنم در زمان خود معصوم هم وجود داشته. بعضی از شاگردان معصومین مثلا مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل زراره، مثل فضل ابن شازان، اینا کسانی بودن که فقط آدم های ضبط صوت نبودن، اینا فقیه بودن، یعنی کلمات ائمه رو که میگرفتن در حد خودشون، در حد اون زمان ها، ببینید در حد اون زمان یه استنباط و تفقه و خلاصه چنین کاری رو همون زمان داشتن. خب ما بعد از زمان معصوم، یعنی از سال حدود مثلا ببخشید من میگم من 260 گفتم تازه زمان شروع غیبته، مثلا از اواسط قرن 4 امام زمان 255 به دنیا میاد 250 به دنیا میاد 255 امام حسن عسکری از دنیا میره، غیبت صغرا آغاز میشه، 260 میشه، بعد 69 سال غیبت کبراست، یعنی حدود مثلا سال 300 و کبرا، غیبت کبرا، آها ببخشید بله بله، از سال 260 69 سال غیبت صغراست و بعد هم که غیبت کبراست، یعنی دیگه حدود سال 329 هجری یا بله دیگه مثلا میشه حدود شما اگر 255 رو در نظر بگیرید و بعد 260 69 سال بعدش، از بعد از اون دیگه دورانیه که دیگه هیچ مکاتبه با ما معصوم نداره، هیچ مکاتبه ما معصوم دیگه نداره، یعنی در اون حدود 70 سال غیبت صغرا ما باز با معصوم مکاتبه داشتیم، دیگه از سال 330-329 دیگه این مکاتبه هم کامل قطع میشه که اون نامه رو امام به نائب چهارم خودش میفرسته و میفرماد که دیگه بعد از خودت کسی رو تعیین نکن، چون که تا زمانی که خدا بخواد من در غیبت هستم. خب بعد از زمان معصوم، بعد از زمان حضور معصوم، یعنی از خود غیبت صغرا اتفاق شروع میشه، شروع میکنن بعضی از علمای ما به تدوین جوامع حدیثی، مثل چی؟ مثل کافی، مرحوم کلینی که در همون زمان، یعنی ایشون هم عصر بعضی از نواب امام زمان بوده، شروع میکنه به تدوین کتب فقهی، کافی رو جمع میکنه، اصول و فروع و روزه کافی رو جمع میکنه و خیلی خدمت بزرگی هم به شیعه بود. این جمع آوری ها که از بعد از غیبت صغراست، از حدود 329 تا حدود مثلا تا حدود 460 هجری، چهار تا کتاب مهم از دل اینها در میاد، کافی مرحوم کلینی، من لا یحضر و الفقیه، بله شیخ صدوق، التحزیم و الاستبصار شیخ طوسی، هر دو شما شیخ طوسی. این کتاب ها حاصل چی هست؟ که حالا این برای ما مهمه که دسترسی به اون اصولی که عرض میکنم، در زمان ائمه یه چیزی مدون شد به نام اصول اربعمه، یعنی اصول چهارصدگانه. اینها چی بود؟ رواد ثقه درست و حسابی که از معصوم شنیده بودن یا از راویان دیگری شنیده بودن، 400 کتاب، حالا لزوما شبیه کتاب‌های الان ما، در موضوعات مختلف، حالا یا موضوع خاصی داشته، مثلا مثل کتاب زهد که هنوز هم هست از این 400 تا، یا کتاب برام، یا لزوماً موضوع خاصی هم نداشته، مجموعه روایاتی بود که از امام صادق رحمه الله علیه امام رضا حق اون معصوم شنیده بودن. اون 400 تا اصیل‌ترین و متقن‌ترین و دقیق‌ترین منابع روایی شیعه، اصیل‌ترین متقن‌ترین منابع روایش. کاری که در قرن چهارم و پنجم انجام میشه در حوزه روایی، تدوین جوامع روایی از این اصول 400گانه. حالا با تمرکز بیشتر روی حیث‌های فقهیش، چون تحذیب و استفسار و من لا یحضر همه ابواب فقهی دارن، کافی ولی اصول هم دارن. اینها آمدن چون اون اصول 400 گانه داشت مندرس میشد، از دست میرفت، رفت میشه جایی بود، مجموع اینها را تا اون جایی که به دستشون میرسید جمع کردن و جدا کردن و به دست آوردن. این چهار تا کتاب که کتب اربعه شیعه و معتبرترین کتاب‌هایی هستند که نزد ما هست، اینها از مجموعه اون کتب، مجموعه اون 400 تا اصل به دست اومد. یعنی امروز اون خیلی حیث تاریخی داره تا آخرش. اصول اربعه مئه 400 گانه، اربعه یعنی 4، مئه یعنی 100، 400. اصول اربعه مئه چیه؟ اینها مجموعه کتاب‌هایی بودن، مجموعه نوشتجاتی بودن که راویان بسیار ثقه که یا خودشون معصومین رو دیده بودن یا با واسطه های خیلی نزدیک شنیده بودن روایت، اینا رو مکتوب کرده بودن و این مهمترین گنجینه روایی شیعه است. یعنی مثلا الان اگر میشد که همش پیدا بشه یه تحول عظیمی میشد، چون خیلی شد دست ما رفته متاسفانه. اینها
چهار کتاب
همین رو خواهد کنم. این 400 تا کتاب که در حال اندراس و از بین رفتن اینها بود، این سه تا فقیه بزرگوار و سه تا محدث بزرگوار اومدن مجموعه این روایات رو با یک تبویبی که خودشون توی فقه تبویب مناسبی میدیدن، کم کم بعدن رسید به تبویب‌های بعدی که مثلا شیخ قرآن عاملی در وسائل شیعه انجام داد، هم اینا جمع‌بندی کردن و تبویب و راویانش رو ذکر کردن، گاهی در مورد راویاش صحبت کردن و بعضی از اینها شد کتب فتوایی اینها که حالا همین رو میخوام عرض بکنم که به چه معناست. خب
اما این همین کتاب تو موزه هست، خطی و اینا هستن، اینا نیستن جزوش؟
نه نه، اینا اگر بود میلیاردی بود قیمت شد. نه، بعضی از اینا هستن که چاپ شدن.
این هستش استفاده نمی کنم مثلا
میگه میگم موزه های نه اونا خیلی هاش کتبی که علمای مسلمان نوشتن، خیلی از اونا هم خیلی به درد بخور، نسخه های عجیب غریب، ولی اینا نیست. نه عمر سنی هاست، اون 100 سال اول از زمان عمر تا عمر ابن عبدالعزیز
بوده.
بله بله، اصلا این مال شیعه است، این سینه به سینه تو شیعه رسیده و مخصوصا بعد از زمان امام صادق اینا تدوین شده. اما منع روایت نداشتیم میره. خب
چرا؟
به خاطر اینکه شیعه همیشه تو فشار و جنگ و کشتار و یه کتابخونه داشته آتیش میزدن، یه عالمی بوده اینا رو هی حمل میکرده تو شهرهای مختلف به خودش میکشتنش، این کتابا میمونده، مرور زمان بوده، وسایل نگهداری مثل امروز نبوده، خیلی از چیزا، بعضی از اینها رو باید شده که از بین بره. خب اما کار بزرگی که این سه نفر انجام دادن و عظمت و بزرگیشون تو اینه و خیلی کار عظیمی که رو بعدا علامه مجلسی تکمیل میکنه این کار رو و شیخ راملی، اینه که اینها رو نجات دادن، نوشتن و تثبیت کردن. و اون کسی که میگفتن کافی مونده، یعنی این کافی نسخه های همون زمانش هم هست، همونه، ما تردیدی در این که این کافی کافی کلینیه و تهذیب شیخ صدوقه، ببخش توسیه و ملا یحزو مال شیخ صدوقه نداره، هم به خاطر اینکه فقهای همون زمان خیلی هاشو ارجاع دادن این کتاب، معلومه که این کتاب بوده و همین روایت که ما دستمونه اونم همین رو ارجاع داده و همین که خود نسخه های خطی اینها موجودن. لذا کار رجالی ما تقریبا تا قبل از اینا دیگه متوقف میشه، ما خیالمون خیلی راحت تر میشه بعد قبل اینا رو بررسی کنیم. یعنی خود مرحوم کلینی برای ما ثقه است کاری که انجام داد، برای همین اخباری ها کل کافی رو معتبر میدن که حالا به اخباری هم خواهم رسید و بس خواهم کرد در موردش. خب کدوم نسخه های خطی همینا موجوده که مال همون زمانه، هبل مال همون زمانه و فقهایی که نسخه های خطی کتاب های اونا هم موجوده و مشخصا ارجاع دادن به کافی، به تهذیب، به استفسار، یعنی کسی مشکلی تو این نداره، تردیدی تو این
نهج البلاغه اصلش
الان هم دیگه نداره. نهج البلاغه هم خیلی از روایاتش اینجا هست، و اونم فکر میکنم نسخه های اونم مشکلی ما از سید رضی به بعدش چندان نداریم، مشکل قبلش که مثلا این از کجا اومده، چقدرش هست، چقدرش نیست، ما از قرن 4 5 به بعد چندان مشکل نداریم چون اینا تثبیت شده، مکتوب شده نزد ما، مشکلش حل. حالا نهج البلاغه که میدونید نهج البلاغه بر اساس بلاغت روایات جمع شده، وگرنه اگر میخواست کل چیزهایی که امیرالمومنین فرموده جمع بشه خیلی بیشتر میشد. چون خود سید رضی برادر سید مرتضی که بهش اشاره میکنیم یک ادیب فوق‌العاده بوده، دوست داشته که کلمات که خیلی ادیبانه است از امیرالمومنین جمع کنه. لذا ما کلماتی هم داریم از امیرالمومنین، خیلی از کلمات که تو نهج البلاغه نیست، ولی کتابای دیگه ای رفتن به سراغ این که اینها رو جمع کنن. و اصلا دانشنامه امیرالمومنین جدیدا نوشته شده، اینا دیگه خیلی کارهای دیگه انجام شد. خب در این زمان، در این زمان تا زمان شیخ طوسی که حدود سال 460 و نقطه عطف فقه شیعه است که حالا میخوام در موردش صحبت کنم، فقه شیعه که حالا در موردش صحبت خواهم کرد، دو مدل کتاب نوشته میشد. وقتی میخواستم فتوا بدن برای شیعیان دو مدل کتاب، یک مدل مدلی بود که فتوا در آن کتاب عین نص روایت، یعنی چی؟ یعنی نمیگفتن که بین شک، مثلا شک بین دو و چهار این کارو بکنن، نه عین روایت امام صادق رو میآوردن.
خب ببخشید این قبل از شیعه
بود؟ بله گفتم قبل تا قبل از شیعه. کتاب من لا یحزو چنین کتابی اولش خود شیخ صدوق رحمت الله علیه می‌فرماد که اینجا روایاتی رو میارن که افتی به ها بهشون فتوا میدم. این کتاب فتوای رساله شیخ صدوقه، ولی به چه صورت؟ این روایت. کتاب‌های دیگه هم داشتیم که مثل شبیه رساله های ما این روایت نبوده، کلام خود فقیه بوده. از چی استفاده شده؟ از روایات استنباط شده، از روایات استنباط شده. مثلا توی دسته اول مثلا کتاب هدایه و مقنع شیخ صدوق هم هست، باز غیر از من لا یحضر. توی دسته دوم حالا اسما رو نمیخوام، فقط یکی از کتاب ها رو که چون خیلی تقیقش مهمه، کتاب انتظار سید مرتضی. ببینید تو این دوران، تو این دوران ما فقهای اساسی که کار اساسی فقهی و کلام می‌کردن، اول شیخ مفید، این در واقع شیخ صدوق، بعد شیخ مفید، بعد سید مرتضی است، بعد شیخ طوسی. سید رضی که صاحب نهج البلاغه است اینجاست، اینجاست و به اندازه سید مرتضی تو فقه معروف نیست. نهج البلاغه ایشون رو خیلی معروف کرد، و یعنی از جهت فقهی سید مرتضی خیلی بزرگه و مهم برادر بودن. بله هر دو شاگرد شیخ مفید بودن. شیخ مفید یه شب خواب میبینه که حضرت زهرا داره امام حسن و امام حسین میاره در خونش برای تربیت. صبح بیدار میشه تعجب میکنه بابا ما کجا تربیت؟ صبح مادر سید رضی و سید مرتضی که سیده این بود ظاهرا، ایشون دست این دوتا کودکشو گرفته بود، میاره پیش شیخ مفید میگه اینها رو فقیه آل محمد کن، اینها رو آموزش بده تربیت کن، که نتیجهش میشه سید مرتضی و سید رضی که اینها بخشی از نجات فقه شیعه رو انجام دادن تو اون دورانی که واقعا به سختی میگذشت. چون این دوران هنوز دوران تسلط بنی عباسه، این دوران هنوز همون دورانیه که امام زمان به خاطر شدائد و سختی او دیگه به غیبت کبرا رفته. اینقدر فضا سخته و جریان سخته که اینا همه تو قرن 3 و 4 تا میرسن به شیخ مفید. شیخ طوسی که ایرانیه، شیخ مفید رو نمیدونم سید رضی و مرتضی، ولی از بعد از شیخ طوسی دیگه عموما ایرانیه.
شیخ صدوق
نمیدونم، شیخ صدوق رو، شیخ صدوق هم فکر کنم ایرانیه. بله بله شیخ صدوق و پدرش اینا قم بودن، بله محمد ابن وهبی و علی اینا عموما ایرانیه. شیخ مفید رو نمیدونم ولی که در بغداد بوده. این ترتیب تاریخیه، بله ترتیب زمانی فقهای بزرگ ماست تا قبل از شیخ طوسی. خب اینها خب عرضم کردم که خیلی فقهای بزرگی هم و کارهای بزرگی هم انجام دادن. نه سید مرتضی خیلی بزرگ بود، خیلی هنوز هم همینه تو تاریخ فقه شیعه، وقتی میگن سید یعنی سید مرتضی، سید مطلق، بله بله سید مطلق که میگن این سید مرتضی، شیخ که مطلقا میگن این شیخ طوسی. خب که سید مرتضی خودش حالا اشاره میکنم شروع کرد یه کتابهای اصولی رو نوشتن که شیخ طوسی دیگه کاملش کرد با کتاب العده که توضیح خواهم. خب اینها تا زمان شیخ طوسی این اتفاق ادامه پیدا میکنه که حالا تاریخاشون هم بهتون بگم. شیخ مفید 413، سید مرتضی 436 و شیخ صدوق هم فکر میکنم 300 و بعد از 329، حالا دقیقا تاریخش حدود مثلا اواخر قرن چهارمه. که جالب این ها میگم آزاد اندیشی توی خود فقهی کتاب اعتقادی داره شیخ صدوق به نام الاعتقادات. شیخ مفید کتابی می نویسه تصحیح الاعتقاد، بخش معظم کتاب شیخ صدوق که استادش بودن نقد میکنه. خیلی یعنی از همون زمان این فضای نقد و کار اینا. خب تا سید مرتضی 436، شیخ طوسی 460، شیخ مفید 413، شیخ صدوق رو مطمئن نیستم ولی قبل از شیخ مفید دیگه اینا تاریخ فوته. بله فکر میکنم تاریخ فوت من نوشتم اینجا ولی ننوشتم فوت یا تولد، فکر میکنم چون 400 چون 460 که شیخ طوسیه. بله نه 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 چست. حدود 3 قرن فاصله داره حاجی نسی قرن 7 ایشون قرن 4 و 5. بله شیخ مفید 413. خب که اینها حالا عرض میکنم که اینها خب اشکال نداره، میتونه یه استاد 20 سال اختلاف سن داشته باشه با شاگردش، الان هم هست میتونه، این ممکنه. خب مخصوصا که استاد بودن اینطور نبود که از کوچیکی استاد باشه، مثلا اونا کار علمیشون رو انجام میدن بعد پایان کارشون دیگه اون اوج کارشون مثلا پیش یه استاد، یعنی شاید 2 سال پیش او باشن، مثلا شاید 3 سال، مثلا آخوند خراسانی 6 ماه. خب باز اشکالی نداره با 25 سال اختلاف هم میشه، علامه هلی قبل بلوغ مجتهد میشه، اون زمان تو نبوده که اینا 60 سالگی مجتهدش بشن، لذا طبیعی بوده که شیخ مفید جوان باشه. ولی خب میگم تاریخ ها رو باز شما چک کنید. حالا من 460 شیخ ها صدوق رو میگید چند شد؟ بله بله شیخ صدوق عرض که بر قم بودن، بله هم پدرشون هم خودشون، بله الان مزار پدرشون و خودشون یکی در قم یکی هم در تهران. خب خیلی خوب شما اینجا چطوری اینترنت دارید؟ ما هر کاری میکنیم به نتیجه نمیرسیم. خیلی خوب. خب حالا این بحث رو بعدا انشاءالله میشه روش بحث کرد. ما تا زمان شیخ طوسی یه دوره از فقه رو داریم که خوب هم هست، یعنی ما روایات همون جمع جور شده، دوران جمع روایات و تثبیت اون و کارهای فقهی داره صورت میگیره، ولی هنوز فقه شیعه، فقه استدلالی شیعه در مقابل فقه اهل سنت کوچیکه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اهل سنت از حدود مثلا 300-400 سال 300 و خورده ای سال قبل از این دیگه از منبع اسمت قطع شدن، دیگه رفتن توی اجتهاد و بررسی و استنباط و یعنی فقه ما خیلی نقلیه، یعنی کار بررسی روی روایات کار کردن اینا خیلی کمه توش. شیخ طوسی کار بزرگی که انجام داد رحمت الله علیه، کار بزرگی که انجام داد در کتاب خودش به نام مبسوط، اصلا اسمش هم روشه، آمد برای اولین بار، نه اینکه قبلش نبود، نشون داد که عظمت فقه استدلالی شیعه چقدره و خیلی تو این زمینه باهاش مخالفت میکردن، چون یه عده‌ای به شدت جازم بودن که ما باید روی نص روایات جامد بمونیم و تکون نخونیم از بیان. معنی نداره که کلمات ما کنار کلمات معصومین بیاد، که شیخ طوسی در مقدمه کتاب مبسوط، من اینجا جدا کردم براتون، میفهمد که من همیشه میشنیدم که شیخ، بعدن شهید مطهری، یه مقاله‌ای داره به نام الهامی از شیخ الطائفه، به شیخ طوسی میگن شیخ الطائفه، یعنی شیخ طائفه شیعه. شهید مطهری در کتاب فکر میکنم بیست گفتار، ببینم کتابه شهید مطهری، در کتاب شش مقاله یک مقاله‌ای داره به نام الهامی از شیخ الطائفه، که الان من میخوام اون مقاله براتون بخونم بعدن که ببینید توسعه فقاهت تو شیعه امروز بعد تا کجاها بره. اونجا میگه من الهام میگیرم از شیخ طوسی که در دورانی زندگی میکرد که یه عده از جامد فکرها بودن و اجازه نمیدادن فقه شیعه جلو بره و پیش رفت، که خود شیخ طوسی به اینها اشاره میکنه در اول کتاب مبسوط، میفرماد که من همیشه میشنیدم. ببینید کسی تحول و پیشرفت رو بدون خون دل به دست نیاورد، چه تو فقه چه تو فلسفه چه تو عرفان. فلسفه که دید چه بلای سر ملا صدرا میآوردن، فقه هم همین اتفاق برای شیخ طوسی میفته، بعدن برای وحید بهبهانی میفته، بعدن برای امام میفته. من همیشه میشنیدم که فقهای اهل جماعت، یعنی فقهای اهل سنت، فقه ما شیعیان امامیه را تحقیر میکردن و من همواره در اشتیاق به سر میبردم که کتابی تألیف کنم متضمن فروع، که در آن فروع فقهی مفصل از طهارت تا دیات، همه فروع فقهی عبادات و معاملات ما، بدون آنکه نیازی به اعمال قیاس پیدا شود، که حالا قیاس هم براتون توضیح بدم، قیاس مذهب حنفی های اهل سنت ابو حنیفه است. این قیاس با اون قیاسی که تو منطق خوندیم چیه؟ فرق میکنه. این قیاس تمثیله، یعنی یه حکم از معصوم ببینیم یه چیزی که شبیهشه، بدون اینکه بتونیم حکم رو تسری بدیم به این، بگیم چون این شبیه اینه پس بعد مثلا اگر کسی یه انگشتش قطع بشه این قدیه داره، دو تا اینقدر، بعد سومیو بگیم چی؟ تناسب بگیم، بگیم یک ایکس، دو ایکس، پس این سه ایکس بعد باشه، در حالی که تو اسلام و توی فقه اینطور نیست. اینو میگن قیاس، بدون اینکه نیازی به اعمال قیاس پیدا شود، ولی اشتغالات و گرفتاری ها مانع بود. و از جمله چیزهایی که شیخ طوسی میگه ها عزم مرا میکاست این بود که اصحاب ما کمترین رغبت به این کار نشان نمیدادند، زیرا با متون اخبار و صریح الفاظ روایات خوب گرفته بودند و حتی حاضر نبودن لفظی تغییر کنند. بعضی از فقهای ما میگفتن زندگی شیخ طوسی بالای 200 کتاب داشت، اینقدر پربرکت بود که اگر تعداد صفحات کتابش رو تقسیم کنیم بر تعداد عمرش، مثلا اینطوری میشه که در هر این مقدار دقیقه یه صفحه کتاب نوشته. هیچ وقتی اینها و از جمله چیزهایی که عزم مرا میکاست این بود که اصحاب ما، یعنی بقیه شیعیانی که علمای دیگه شیعه کنار ما بودن، کمترین رغبت به این کار نشان نمیدادن، زیرا با متون اخبار و صریح الفاظ روایات خوب گرفته بودن و حتی حاضر نبودند لفظی تغییر کنند. میگفتن همینایی که هست، همین تکون نباید بخوره. و شیخ طوسی ببینید خیلی مهمه، یه عامل تقابل با اهل سنت میاد در مقابلش، ببین ما چیکار کردیم با مدرنیته، متاسفانه چقدر عقب افتادیم توی اوائل، تازه بعد از غیبت، هنوز حدود بیش از یه قرن گذشته، خیلی نگذشته از امام معصوم، میبینی که اهل سنت هی دارن تحقیر میکنن شیعه رو، سری کتابه رو میکنه، کتابی که استدلالی و درسته ها، که نشون بده فقه ما فقط جمود روی نص روایت چی؟ نیست. این رسالت شیخ طوسی بود که در مقابل اهل سنت انجام داد. ما هر کدوم از علمای بزرگمون مقابل اهل سنت، مقابل زیدیه، مقابل خدمت شما که عرض بکنم مسیحیت قرار گرفتن، عظمت مکتب تشیع رو نشون دادن. ولی ما تو این زمان هنوز نتونستیم این کار رو انجام بدیم. خیلی بحثا هست، یکیش اینه که واقعا کار ما به نوعی سخت‌تر از اون هست. یعنی میزان تغییری که در زیست بوم ما، در دنیای ما به وجود اومده قابل مقایسه با زمان شیخ طوسی. تغییری که مثلا زمان شیخ مفید تا شیخ طوسی به وجود اومده نیست، زمانی که از زمان شیخ مفید تا علامه هلی نیست. خیلی تفاوت زیاد. شیخ طوسی اثبات کرد که فقه استدلالی ما یک فقه استدلالی محکم و مفصل. فقه استدلالی چطور؟ من فقه رو باید بیشترم بهتون توضیح بدم. یعنی مثلا برای به دست آوردن فلان حکم روایات مختلف مربوط به اون حکم، مثلا آیا در عقد نکاح میشه صیغه عقد رو غیر عربی خوند یا نه، مثلا تمام روایاتی که داله بر اینن بیان کنار هم بررسی بشن، تعارضشون بررسی بشه، سند این روایات بررسی بشه، اگر تعارضی دارن معلوم کنیم کدوم مقدمه، بعدن اجماعات فقها رو اینجا بررسی بکنیم، نسبتشو با عقل ببینیم، نسبتشو با قرآن ببینیم، بشه آخر حکم. کل این پروسه میشه استدلال بر یه حکم شرعی. شیخ طوسی این کار رو انجام داد در فقه خودش، که کار خیلی عرض کردم مهم و ارزشمندی بود که زمان شیخ طوسی انجام شد. بعد از شیخ طوسی یک اتفاق جالبی افتاد. اینقدر عظمت شیخ طوسی زیاد بود که از حدود سال از حدود سال 460 تا حدود سال 600، یعنی از اواسط قرن پنجم تا ابتدای قرن هفتم، همه مقلد شیخ طوسی بودن تقریبا اکثریت. بهش میگن دوره افول فقهی. یعنی نوآوری، حرکتی، پویایی توی فقه اون معنا که بشه مثل کار خود شیخ طوسی یه جلو رفتن در علم فقه باشه اتفاق نیفتاد. چی فهمیدی؟
مقلد
نه منظور مردم عادی هم بوده؟ نه، منظور فقها است. مقلد نه به این معنا که مثلا اینا اجتهاد میکردن، ته اجتهادشون میشده شیخ طوسی. مثلا امروز ببینید، مثلا امروز بعضی از شاید بعضی هم مجتهد باشن ولی ته اجتهادشون بشه شیخ انصاری، ته اجتهادشون بشه مرحوم نائینی، بشه آیه بروجردی. یعنی دیگه کار جدیدی جلوتر از اونها نکردن. این دوره افول تا یک شخصیت خیلی عجیب و خیلی جالب در فقه شیعه ظهور میکنه به نام ابن ادریس هلی. نه غیر از علام، حدود 100 خورده ای سال قبل از علامه هلی. ابن ادریس یه شخصیت به شدت ساختار شکن بوده در فقه شیعه. ابن ادریس هلی، هلی بله. کتاب معروفش هم هست سرائر، کتاب معروفی داره به نام سرائر، که این انتقاد تند او به دوره بعد از شیخ طوسی و حتی خود شیخ طوسی، به معنی که با مجتهد باشید، ما خودمون باید فکر کنیم، کار ندارم که نظراتی که داده لزوما درسته یا نه، یه نیمچه رنسانسی تو فقه شیعه ایجاد کرد و باعث شد موتور فقه شیعه از قرن حدود 7 تا اوائل قرن 11 مشغول به کار بشه تا زمان ظهور اخباریگری و دوباره به حرکت بیفته، مسائل جدید بررسی بشه، استدلالات جدید بررسی بشه، کارهای جدید بررسی بشه. که ابن ادریس متوفای 598 اگر فکر میکنم این تاریخ وفات بعد، که او یه انتقاد مهم داره که معنی نداره ما مقلد شیخ طوسی باشیم. ما مقلد کی هستیم؟ ما مقلد معصومینیم. ما باید تلاش بیشتری کنیم که اون به دست بیاریم. این شخصیتان، این نوابغ، اینا مهمن، اینا نقطه عطف درست میکنن. بعد از شیخ طوسی اینطور نیست که فقهای کوچیکی وجود داشته باشن. نه ابن زهره حلبی رو مثلا داریم، آدم بزرگی، اما ابن ادریسه که خط شکنی میکنه توی فقه شیعه. که ما امروز برسم به اخبارگری و تمام بشه که جرن فقه معلوم بشه. ببین مثلا ابن ادریس توی، میگم ولی اینقدر تند بوده، توی سرائر خودش داره که بله والقائل به هازا یه قولی فقهی رو نقل میکنه و میگه والقائل به هازا، کسی که قائل این قوله، هو سید العلوی ابو المکارم ابن زهره الحلبی. ابن زهره حلبی از فقهای خیلی بزرگ ماست. شاهد توهو، کسی که این حرف رو زده آقای ابن زهره حلبی، که من دیدمش، شاهد توهو و رأی توهو، دیدمش و کاتب توهو و باش مکاتبه کردم و کاتبنی و با من مکاتبه کردین، عبارات خودشونه. و عرفتهو ما ذکرهو فی تصنیفه من الخطأ، و بهش نشون دادم که داره اشتباه میکنه توی این کتابی که نوشته در مورد این فرع فقهی. فاعتذر به اعذارم غیر واضحه، یه سری جوابهایی داد که من عذرای غیر واضحه نمیپذیرم. و ابان بها انه ثقل علیه رد، میگه انگار اینطوری شد برام که حالا من کار ندارم قضاوت ایشون درستی یا نه، دارم موضع انتقادیشو میگم، کاری ندارم که این قضاوت تو این فرع فقهی کی داره درست میگه. و اینطور برام روشن شد که انگار سنگینه براش که کسی بخواد ردیه علیهش بنویسه. ولامری به جان خودم قسم ان الحق ثقیل کله، حق سنگین، چیکار کنم کله. و من جملت معاذیره و معاذراته لی فی جوابه ان المضارع فلان، بعد که میگه دلیلش این بود، بعد میگه و هازا من اقبح المعارضات و عجب تشبیهات. این چه استدلالیه، یعنی تند، این چه دلیلیه. و انما کانت مشورتی علیه ایطال اتصنیفا و ینظر فی المساله و یغیرها، من باش مکاتبه کردم که دوباره بررسی کنه کتابشو و اشتباه خودشو برطرف کنه قبل موتهی، قبل از اینکه از دنیا بره. لالا یستدرک علیه مستدرکن بعد موتهی، بعد از مرگ یقشو نگیرن. فیکون هو المستدرک علی نفسه فعلت ذلک علم الله شفقتا و سترتا علیه و فلان. بعد میگه لان هذا خلاف مذهب، این حرفی که او زده ما به نظر خلاف مذهب اهل بیت. خب ابن ادریس با این انرژی و با این موضع شدید انتقادی نسبت به فقهای سابق کل بازی رو به هم ریخت. ببینید فقه ما هم یه علمی نبوده که مثلا همه چیز آروم بگذره، نه خیلی تطورات و تحولات داشته. یا مثلا دوباره داره در خدمت شما که عرض بکنم، دوباره در سرائر داره یه مکاتبه با اهل سنت در مورد سه طلاق کردن همسر، چون میدونید که نظر اونها، نظرشون اینه که در یک مجلس اگر سه بار مرد صیغه طلاق رو جاری کنه دیگه حرام ابدی میشن زن و مرد. شیعه نه، شیعه سه تا طلاق رو در یه مجلس یه طلاق میدونه. که بعد میگه باز اینجا بحث کردم باهاشون، بله من نری تو نظام حقوق زن در استان بر بگی کافیه بگی انت طالق من. خب البته بستگی به شروط ضمن عقد و خیلی خیلی چیزا هست اونجا. یعنی الان این چیزی که تو دفتر ازدواج ها این تعهداتی که تو دفتر ازدواج اینا میگیرن مرد رو کامل مسلوب الاختیار کنن، شما خیالتون رو همش. خب مکاتبه ای هم عرض کردم با اهل سنت داره و توی این بحث هم باز در مقابل اهل سنت هم همون موضع رو داره. خب این کار ابن ادریس در اواخر قرن ششم اوایل قرن هفتم باعث شد که دوباره موتور فقاهت شیعه راه بیفته و روشن بشه تا برسه به زمان محقق حلی و علامه حلی. علامه حلی متولد 648 و متوفای فکر میکنم 726 یا بله اگه اشتباه نکنم 726، از بزرگترین فقهای تاریخ ماست. او هم مثل شیخ طوسی تاریخ فقاهت ما رو تقسیم کرده به قبل از خودش و بعد از خودش. علامه حلی کتاب‌های متعددی نوشته، فقه استدلالی شیعه رو خیلی گسترش داده و ایشون و برادر سید ابن طاووس
استاد، این اونی که
علامه هلی، همونی که شما داشتید میگفتید، بله بله، علامه هلی، الان اسم کوچیک ایشون نمیدونم، علامه هلی. بله بله، بفرمایید بفرمایید، اسمشون رو بفرمایید. ابو منصور، ابو منصور جمال الدین حسن ابن یوسف ابن مطهر، بله ابن مطهر علی، که به ایشون که به ایشون عرض میکنم که ایشون معروف به ابن مطهر علی، هم خودش هم پدرش. یک کتابی داره، دقت کنید
کجا بگیم الان این سخن که گفتم برای پدری؟
نه کتب معلومه دیگه، الان مال علامه علی اونجا، چون علامه هلی فقط به خود علامه هلی میگن، علامه هلی مال ایشون، بله. خب وقتی که میگن دیگه با لقب میگن تو کتبه که داره. ایشون یک کتابی داره مشهور به ابن مطهر هم هست به نام مفتاح الکرامه. در تبعین عقاید شیعه آقای ابن تیمیه که بزرگ مذهب سلفی است، یک کتابی داره منهاج السنت النبویه فی الرد علی الشیعه والقدریه، مهمترین، جامعترین و بزرگترین کتاب سلفی هاست. نه نمیخواد، منهاج السنت. اگه با اهل سنت یه وقت بحث داشتید مهمه، بسیار کتاب مهمیه، منهاج السنت النبویه. این کتاب رو ایشون در رد مفتاح الکرامه علامه مینویسه، ابن تیمیه. و اینقدر او بیادب بود و نسبت به تشیع ادابت داشت که اونجا علامه هلی رو به جای ابن مطهر خطاب میکنه ابن منجس. اینطور خیلی بعد این کتاب بسیار کتاب سنگینیه، چون ابن تیمیه یه نابغه است. ابن تیمیه بین اهل سنت خودش یه نابغه ایه و تا امروز که ما مشکل داریم با جریان سلفیت میان اهل سنت، به خاطر کتابای این آقای ابن تیمیه است. نه نه، اینو حالا میگم به چه درد ما میخوره. اینا کتابا که همه عربیه،
عالم میشن یا جریان سیاسی پشتشون
بذارن، نه به شدت عالم، خیلی عالم.
بله مثلا فقط این نیست
که باشه، میدونم. نه نه نه، اون یه تعریف دیگه است. عالمه یعنی که فقه میدونه، تفسیر بلده، ادبیات بلده، تاریخ بلده، اینا بلده. مثلا اگه اینجا بشینه شما بخوای باش حرف بزنید، دقیقه اول ضرب فنی میشه آدم. اینطوری نیست که، یعنی عالم واقعا
چیزیه.
خب نه، چون امروز خیلیاش نقد شده، خیلیاش برام روشن شده. اون قرن 7 و 8 که اون کارا داره انجام میشه به این سادگی نبود.
میگن ابن تیمیه به خاطر جریان انگلیسی که خوشش بوده
بود. ابن تیمیه هم که نه، ابن تیمیه شیخ الاسلام اهل سنت اصلا.
کار ببین انگلیسی
کار انگلیس مال قرن 13 که وهابیت رو میندازه توی عربستان، تازه همش هم انگلیس نیست. اینا ریشه داره در بعضی از کتب اصیل اهل سنت، در خود صحیح بخاری، خود صحیح مسلم. ابن تیمیه کار اساسی اونجا انجام داده، هم از حیث تاریخی، هم از حیث حدیثی، هم از حیث فقهی. بسیاری از معارف و بسیاری از مبانی شیعه رو کوبیده به شدت و بسیار سخت مقابله با مجموعه اون کتاب، خیلی کار میخواد. یکی از رفقای ما خیلی استاد خیلی بزرگ و خوبی هم هست توی حوزه تاریخ اسلام، پایان‌نامه‌ای داشت مینوشت در مورد همین بحث تاریخی منهاج السنه بود. این آدم خودش نابغه یه تو تاریخ ها، ولی میگفت خیلی سخته. پدرم در اومد که بخوام مستندن در مقابل این کتاب بیستم، کار سخته. حالا بیادبی شما دارم میگم، ابن المطهر یعنی مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه رو ابن منجس خطاب میکنه. بعد مقایسه کنید ادبیاتی که علامه نامنگاری دارن با هم، علامه خطاب به اون میگه و اون مدلی که او جواب میده به علامه. خب اینجا در قرن هشتم، خب علامه هلی کتابای مختلفی می‌نویسه، مخصوصا کتاب مختلف و شیعه‌اش. یک کتابی برای اولین بار نظرات مختلف فقهای شیعه رو میاره و مقایسه می‌کنه. یک کار اساسی که در این زمان انجام میشه و تو کارهای علامه حلی هم خیلی خودش رو نشون میده، تقسیم روایات. روایات رو اینها به حسن و موثق و ضعیف و یک قسم دیگه که میگم خدمتتون، اینها به چهار قسم تقسیم کردن. بله بله، فکر میکنم صحیح هم بود. این روایات شیعه رو، روایات شیعه رو اولین بار در این زمان تقسیم کردن به صحیح و حسن و موثق و ضعیف. بله من صحیح رو ننوشتم، صحیح مورد اول، صحیح و حسن و موثق و ضعیف. یه قاعده ای هم داره، من قاعده قوالش ندارم، آقای مثلا کل سلسله راویان عدل امامی هم، یعنی همه شیعه هم، یا یه بخشی از سلسله معلوم نیست شیعه باشن، یه بخشی از سلسله مجهول هم، یه بخشی از سلسله سنی هم یا نیستن، این خودش تحولی بود در حدیث شناسی و بعداً دعوای بزرگ اخباری ها به علامه حلی هم از همینجا آغاز شد که به شدت شماتت کردن علامه حلی رو. خاطر این کار میگفت، گفتن شما تضعیف کردی روایات اهل بیت. علی ای حال این تقسیم هم اونجا شکل گرفت. کثرت تألیفات علامه حلی و گسترشی که در فقه استدلالی داد و کاربردی که عقل توی فقه ایشون داشت و کار مهمی که توی فقه مقارن توی این قرن هشت انجام شد، یعنی فقه شیعه مقابل اهل سنت خیلی گسترش پیدا کرد، باز این دوره رو یه دوره خیلی متفاوت میکنه برای ما. میدونیدم که علامه حلی در زمان اون سلطان محمد خدابنده، اون سلطان ایلخانی بازمانده از زمان حاکم ایران از قبل مغول‌ها، چون میدونید دیگه تو قرن هفتم مغول‌ها دیگه سلسله بنی عباس رو کامل مزمحل کردن و از بین بردن و اینجا دیگه هنرمندی علمای شیعه بود که علامه حلی آمد و این سلطان محمد رو شیعه کرد. بعد تو تمام سفرها با سلطان محمد خدابنده میرفت، یه حوزه علمیه سیار را انداخت و تو نقاط مختلف عالم اسلام شاگردانی تربیت کرد و بزرگانی تربیت کرد، خیلی ارزشمند شد توی اون دوران و باز این یک کمک خیلی شایانی بود فقه شیعه. اگر کسی این تاریخ رو ببینه و بعد به زمان صفویه برسه، دیگه نمی‌نویسه شیعه علوی و صفوی. علمای شیعه هزار سال تو فشار و اذیت و خفقان بودن، حرف شیعه رو نمیتونستن منتشر کنن. هر جایی روزنه‌ای پیدا میشد با حفظ استقلال شیعه سعی میکردن این معارف شیعی رو منتقل کنن و به سمع مردم برسونن و گسترش بدن قدرت تشیع رو در عالم، که اگر این کار رو نمیکردن روز اصلا ایران با این درصد و با این وضعیت شیعه نبود. خب این اتفاق یعنی مثلا توی صلات نظرات امام حنبلی، امام شافعی، امام حنفی، از این ور نظرات فقهای شیعه و نظر خود این
فرد، یعنی نقد می‌کردن.
بله نقد مقابله. شیخ طوسی خودش گفتم تو مبسوط و توی خلاف اولین بار این کار رو انجام داد. زمان علامه حلی خیلی گسترش پیدا میکنه، مخصوصا با فقهایی که در زمان خودشون اینا باهاشون مواجهن و نامنگاری میکنن. این خیلی تو توسعه فقه شیعه اثر داشته. اصلا دقت کنید فقه شیعه در حاشیه فقه سنت اهل سنت تولید شده. چرا؟ چون فقه رسمی زمان بنی عباس و بنی امیه چه فقهی بوده؟ فقه اهل سنت بوده دیگه، هر دوم از مذاهب. شیعیان با توجه به این فقه می اومدن پیش ائمه سوال میپرسیدن. خیلی از اوقات جوابهای ائمه ناظر به فقه اهل سنت هم. برای همینه که مرحوم آیت الله بروجردی میفرمود که نمیشه که فقه شیعه خوبی باشی ولی فقه اهل سنت رو نشناسی. فقه اهل سنت رو باید شناخت.
اهل سنت اصلا
نه شیعه ها میپرسیدن. مثلا فرض کنید من دارم تو اصفهان زندگی میکنم که حاکم به همه سنی هم. بعد منم که رسالی عملی و اینترنت دم دستم نیست که یه دفعه اسم میکنم توی نماز، توی قربانی، توی زکات باید این کارو کنم. هی میام میشه امام صادق تو زکات اینطور، نصاب زکات قربانی اینطوریه، صیغه نکاح اینطوره، میتونم فارسی تو نماز. نه شیعه ها، شیعه هایی که تو مناطق اهل سنت زندگی میکردن که خیلی هم یعنی میشه همه عالم اسلام حتی مدینه. بعد فرض کنید من یه آدم قصابم، عطارم، فقیه نیستم، بعد همسایه‌ام که سنیه اونم یه مغازه دیگه داره میگه تو معامله این مدل معامله ربا نیست، منم که تا حالا نخوندم، میام پیش امام صادق میگم این معامله رباست یا نه. امام صادق ناظر به اون نظر اهل سنت به من جواب میده و از همین جاست که یکی از کارهای فقیه تشخیص تقیه است. گاهی امام صادق در مقام سوال که قرار میگیره اهل سنت یا مخالفین هم هستن و لزوماً اون جواب اصلی رو نمیده. خیلی کار رو توی فقه سخت هم میکنه گاهی. جالبه توی فقه شیعه بخواید تقیه رو از اونجایی که امام صریح صحبت کرده جدا کن. خب این اتفاق میره و میرسه تا حدود قرن 11، قرن 10 و 11 که دیگه ظهور حکومت صفویه و در حکومت صفوی کسی مثل محقق کرکی حاکم شرعه که از فقهای بزرگ شیعه است. محقق کرکی سال 940، محقق کرکی، محقق اردبیلی، اینها فقهای بزرگ شیعه در اون زمان، شهید ثانی، شهید اول و شهید ثانی که شهید ثانی در قرن دهم زندگی میکنه. این شهید دو تا از فقهای بزرگ شیعه ان که اولا در فقه خیلی بزرگن، ثانی توسط اهل سنت به شهادت رسیدن. شهید ثانی، شهید ثانی، بله دیگه، شهید ثانی به چهار مذهب اهل سنت فتوا میداد. یعنی حنبلی‌ها میومدن پیشش، سوالای حنبلی‌ها رو میپرسیدن جواب میداد، حنفی‌ها سوالای یعنی مجتهد بود در چهار تا مذهب اهل سنت و مذهب شیعه که در نهایت به شهادت رسید. شهید ثالث هم کیه؟ که قاضی نورالله شوشتری که این رو نه قاضی نورالله شوشتری باز نه غیر از اون، بله شوشتر خیلی علما داره، قاضی نورالله شوشتری که قاضی نورالله شوشتری رو اصلا ایشون توی استتاری هم بود، همه بهش میگفتن قاضی، قاضی لقب سنی مانندیه، اون کتاب احقاق الحق رو مینویسه، بعد محکم در مقابل اهل سنت میسته، ایشون رو میکشن، به دار آویزونش میکنن، بدنش رو آتیش میزنن، بدنش رو توی پوست بهتون میگم دقیقا چه سالی قاضی نورالله. ایشون توی هند بوده، این اتفاق تو هند براش میفته، توی هند این اتفاق برای قاضی نورالله میفته که میشه مثلا الان خدمتتون عرض میکنم، بله شهید ثالث قاضی نورالله شوشتری میشه سال 1019 ایشون به شهادت میرسه. این تو همین گیرودار همین جریان محقق کرکی این هست، قرن 11 هجری. و قبل از اون عرض کردم شهید اولو داریم که تو قرن 8 زندگی میکنه، اونجا به شهادت میرسه، محمد ابن مکیه اسم ایشون رحمت الله علیه. و شهید ثانی هم که زیناد نه شهید اول ثانی که اصلا مال جبل عامل لبنانه و قرن هشتمه، قرن هشتم که خبری از صفویه نیست و صفویه بر جبل عامل که تسلط نداشتن، که بر همه لبنان، برای همین شاه عباس کی رو از جبل عامل فراخوند؟
ابن
خلدون. کی رو؟ ابن خلدون که مال قرن 4 سنی هم هست. شیخ بهایی رو از جبل عامل فراخوند، ایشون سفر کرد از جبل عامل لبنان، اومد به اصفهان و در مرکزیت حاکمیت صفویه قرار گرفت. بله نه ابن خلدون مال قبل و سنیه، شیخ بهایی رو دعوت میکنه.
اول تاسیس حکومت
صفویه، صفویه تو تاسیسش همین قرن 10 همون زمانه. که شاه اسماعیل حرکت میکنه و بله این تیکه‌ای که میفهمایید درسته، اونها درست با شروع تصوفی داشتن ولی دیدن نمیشه کشورداری کرد با تصوف، نیاز به قوانین حقوقی و فقهی است که همین عامل باعث شد نزدیک بشن به فقها. خب این اتفاق در زمان اوائل قرن 11 که باز ما البته داریم، ما هنوز فقها رو داریم، شیخ بهایی رو داریم، ولی یک فردی ظهور میکنه در اوائل قرن 11 به نام ملا امین استرابادی و یک کتابی مینویسه به نام فوائد المدنیه. جریان اخبارگری قرن 13 که ابتداش با ایشون در ابتدای قرن 11 ایشون جالبه، خیلی قرن شلوغیه قرن 11 و آخر 10. میرداماد اینجا زندگی میکنه، مرحوم مقدس اردبیلی اینجا زندگی میکنه، شیخ بهایی اینجا زندگی میکنه، ملا صدرا اینجاست، ملا امین استرابادی اینجاست، محقق کرکی اینجاست. خدمت شما که عرض بکنم شهید ثانی تقریبا دیگه نزدیکی های اینجاست خیلی، و این نشون میده که این که حاکمیت دست شیعه باشه اثر داره، مهمه. حالا ببینید اون علمای دیگه با چه فشار و بدبختی و مصیبتی کار کردن. سید ابن طاووس یه کتابی داره، کشف المحجه لثمرت المحجه، یعنی کنار زدن پرده ها برای میوه دل، یعنی پسرش، وصیت نامش به پسرش. من معرفی این کتاب رو هم نوشتم و فکر کنم به شما دادم تو فلشتون، اینم بخونید خوبه. ترجمه هم به فارسی شده ولی نمیدونم اسم ترجمه‌اش چیه، من اونجا کتاب عربیش معرفی کردم. یه بخش زیادی از اون کتاب، خیلی کتاب زیباییه، یعنی یه دوره اصول عقاید شیعه از تاریخ وضعیت زندگی خودشه. کشف المحجه، معروفه به کشف المحجه. مرحوم سید ابن طاووس یکی از بحثایی که اونجا میکنه، چون ایشون عالم قرن 7، یکی از بحثایی که اونجا میکنه همون نزدیکی مغول هاست، تاتارها به قول ایشون، به حکومت عباسی و تلاشی که حکومت عباسی میکنه که ایشونو به خدمت بگیره و ایشون نمیپذیره، در به در میشه، از هله میره نجف، از نجف میره کربلا، از کربلا دست میگیره بره سامر را. این همه سختی و این همه شدائد و اینا به جون خریدن که فقه شیعه رو برسونن. خیلی شهید ثانی چقدر سفر کرده، خودش یه زندگی نامه‌ای داره به زبان خودش، اینا میتونید سرچ کنید پیداش کنید، چقدر سفر کرده، چقدر کار کرده که بتونه تمام فقه اهل سنت رو یاد بگیره. میگه من فقه اهل سنت رو از پیش بهترین فقهاشون یاد گرفتم، حالا این فقه شیعه است. ببینید خیلی توی نداری و بیپولی و سختی و گمنامی و تقیه و فشار و تا زمان صفویه که امکانات به دست میاد، آرام میشه فضا، حوزه علمیه اصفهان مستقر میشه، گرچه قبلش حوزه علمیه در قم بوده، در سامرا، حالا سامرا بعدش بیشتر وارد میشه، در هله بوده، در نجف بوده، در جبل عامل بوده، ولی دیگه بعد از جبل عامل دیگه منتقل میشه به اصفهان، که اصفهان اصفهانی داریم اینجا، که تو اصفهان اگر شما برید هم قبرستان تخت فولاد و هم میدان امام، محل دفن مرحوم مجلسی محمد تقی مجلسی، هم خودش هم مجلسی اول که پدر علامه مجلسیه و هم مجلسی دوم که خود علامه مجلسی صاحب بهاره، خیلی از علما اونجا مدفونن الان، خیلی از آثار اونها اونجا، از خود شیخ بهایی هم که دیگه همه فن حریف بوده دیگه، یه مهندس قهار و یه فقیه بزرگ و یه فیلسوف بزرگ، ایشون میخواست دیگه دری بسازه برای حرم امام رضا که انسان گناهکار نتونه وارد بشه. ممکنه یا نه؟ بله، همین الان میشه این کار کرد، ممکنه که بعد امام رضا آمد توی رؤیا و گفت آقا اصلا اینجا قراره که اینا بیان، چیکار بخوای بکنی؟ اینجا بذار بیان. که ایشون الان همونجا دفنه دیگه. شیخ بهایی همون بین روزه، بین محل روزه و صحنه شبستان امام خمینی احتمالاً دیدید. به همه علوم اینا رو داشت. علوم غریبه رو همه رو داشت. ایشون یه علمی داشت. مرحوم شیخ بهایی که مرحوم مجلسی اول از ایشون نقل میکنه. یه کتابی داره علامه حلی به نام قواعد. یه کتاب فقهی مفصله. ایشون میگه من یه علمی دارم که اگر از اون علم بپرسید ما قواعد العلامه، قواعد علامه چیست؟ بدون اینکه اون کتابو دیده باشی ها، از باء بسم الله اون کتاب تا تا تمامش میاد. برای شما محاسبه میکنه و همه کتاب رو میاد. این علمم کامل اسلامیه. اینکه گفتم ظرفیت شناسی چیزای دیگه هم هست کاری بهشون نداریم. بله خود دیگه خرابش کردن اسلامی ها، آمریکایی ها خرابش کردن. کل مثلا شما یه کتابی نوشتی یه جایی، من هم نه تا حالا دیدم نه هیچ علمی وجود داره که با یه محاسباتی میتونه کل اون کتاب الان روی کاغذ برای من یکی حروفشو در بیاد از اول تا آخرش معلوم بشه. و این همون علمیه که اگر بزنید عکس ترامپ رو اینجا بکشید دست چشش خور میشه. مثلا گوگل چیه؟ این علمیه که در ملکوت استواره. شیخ بهایی همه اینها رو داشت. اینقدر بزرگ بود در زمان صفویه. شیخ خیلی رموز مختلفی داشته، کارهای ایشون خیلی بزرگ بوده. هم ریاضی
چجوری بوده؟ یعنی یه جای دیگه ما فهمیدیم که اصلا هر روز چجوری شیخ
بهایی
اینجا رو محاسبه کرده، اینجا رو محاسبه کرده،
لطف الهیه دیگه. که الان همینه دیگه، الان شما وسط اون مسجد سیده، مسجد چیه که اگه بایستید وسط اون مسجد حرف بزنید شیخ لطف الله، همه میتونن بشنون. که اونجا مثلا یه در واقع منبر بود که اون زمانی که میکروفون آمپلیفایر و بلندگو نبوده. بله.
اجازه های دور برای این
مطمئنی
که دور برای این
قبرش نهشته بودن. لذا اینا نشون میده که علم اسلامی حتی تو معماری و اینها چیزای دیگه ای هم هست توش که ما کلن الان با اونا کاری نداریم. چیزای دیگه ای هم هست، اینا همش رموزی دوشه. چرا مسجدی که شیخ بهایی درست میکنه آدم وارد مسجد که میشه یه قدم برمیدار انگار تمام کسرات عالم ازش جدا میشن. حالا کارم الان توریستیش کردن هر کی میره و میاد، ولی خود اون حقیقت مسجد بله اثر داره، چون همش اثر داره. ما در روایات داریم مثلا وقتی میخوای عبادت بکنی فلان مثلا گیاه رو چیکار میکنن؟ اسفند رو دود میکنن، اینو دودش کن توی اون اتاق و این اثر داره شبیه عود مثلا. اینو همش چیزای استاد
یه کتاب خوبه که شعر درست تاریخ تشیع و جغرافیای
شیعه کتابهایی که آقای رسول جعفریان نوشته خیلی خوبه. مثلا یک کتابی داره فقهای عصر صفوی یا تشیع در عصر صفوی، خیلی اصلا کلا کتابای ایشون کار به شخصیت سیاسی امروزش ندارم قبول، یعنی زاویه داره، ولی کتابهایی که در تاریخ اسلام و در تاریخ تشیع نوشته خیلی خوبن. کتابهای آقای پیشوایی هم خیلی خوبن، کتاب های دکتر جباری هم خیلی خوبه. این سه نفر واقعا آثار تاریخیشون خیلی ارزشمند، برید بررسی بکنید، خیلی ارزشمند. خب آقای پیشوایی، مهدی پیشوایی، آقای دکتر جباری و آقای رسول جعفریان، اینا کتاب های تاریخیشون خیلی ارزشمند، خیلی خوب. خب اینجا که الان همین میخوام اینو عرض بکنم که اسلام خیلی ابعاد مختلف، حالا همه چیزی که تخصصی شده، مثلا اون چیزهایی که آقای شیخ بهایی داشت خیلیش رو علامه حسنزاده امروز داره. لذا ایشون مشهور به ذوالفنون. این تمام اون علامه طباطبایی خودش مهندسه، یعنی خودش طراحی میکرده، یکم مدارس در قم رو ایشون طراحی کرده. بله مدرسه حجتیه قم رو مرحوم آیت الله حجت طراحی کرده. آی طباطبایی منقول ازش که من پیش بهترین استاد ریاضی عالم ریاضی خوندم در عالم اسلام ها. اینا همه کنار هم بوده، همشون کار اثر داشته، کنار هم قرار می‌گرفته. بله. بله دیگه، نه مشکل مایی، مشکل نه علوم زیاده، مشکل روش تحصیل غلطه و اثرگذاری که دانشگاه بر حوزه داشته، اشتراک بدبختی به وجود بوده. اینا باید درست
کن.
حالا دیگه شما در دقای تعلیم تربیتیتون رو درست همینه، همین که میگید واقعا همینه، واقعا همینه. بله بله. ولی خب الان ما تو این تخصص همون لنگه. میدونی چرا؟ چون فهم نظاممنده نیست. ببین کسی که از وسط یه علمی شروع میکنه تخصص گرفتن، متخصص چیه؟ این فیلد خیلی خاصه 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 از این رشته‌ای که خود اون رشته خاصه. خب این معلومه نمیتونه جهان بینی بده، نمیتونه علم اسلامی رو جلو ببره. برای همین من اصلا با اینکه تخصص فلسفه فقه اصول مخالفم. اگه عالمی میخواد اسلام شناس باشه باید مجتهد در فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر باشه، یعنی علامه طباطبایی. غیر از این معنی نداره. من متخصص به درد کارهای دیگه ای میخوره، مثلا در حوزه دارم میگم متخصص در فلسفه هم. اگه میشه بدون فقاهت بگی تو متخصص در فلسفه؟ یک مجتهد تمام عیار. حالا علوم دیگه رو کار ندارم که شیخ بهایی داشت، همین علومی که به درس و بحث حوزوی خیلی نزدیکتره. ابعادش رو آدم داشته باشه. بعد از علما که ضروری میدونستن ریاضیات باید بلد باشه، گفتن اصلا کسی که میخواد وارد این درس باشه باید ریاضی بلد باشه، خصوصا فلسفه. بله.
الان
تحصیلی بچه‌ها توی نظام معنایی شکل میگرفت، غرب اینقدر بد نشده اوزاش. یعنی اون فردی که متخصصه سایر فضاها رو هم در مورد رشته خودش، پس زمینه رشته خودش رو میدونه. ما انقطاع منطقی داره رشتمون از فلسفهش از منبالش. خب در این قرن ملا امین از ترابادی ظهور میکنه، کتابی می‌نویسه به نام الفوائد المدنیه، کتاب بسیار مهمیه، الان هم هستش این کتاب، موجوده. و توی این کتاب ایشون به شدت، دقت کنید، به شدت جریان اجتهاد رو منکوب میکنه در فقه شیعه و میگه به وجود آمدن جریان اجتهاد خصوصا بعد از علامه حلی یک انحراف بزرگ در مکتب تشیع بود. در اون کتاب چند تا اصل داره، یکیش این که حجیت رو از قرآن نفی میکنه کامل، میگه امکان نداره ما قرآن رو بفهمیم جز از طریق معصومین. حجیت عقل رو نفی میکنه جز در بعضی از گزاره ها. حجیت اجماع رو هم نفی میکنه. لذا نتیجه کلام ایشون این میشه که بله، فقط یه چیز میمونه، تنها چیزی که حجت است برای شیعه و منبع معرفتی معتبر اوست فی انحصار سماع ان صادقین علیهم السلام، فقط امام صادق و امام باقر. حالا منظورش اینه نیست که بقیه ائمه نها، چون غالب روایات ما از دوتا امامه، منظور این رو با از معصومین بشنویم، اونم نه با اجتهاد در روایاتشون، نه با اجتهاد در روایاتشون، بلکه با چی؟ با خلاصه متمرکز شدن روی ظاهر روایت. من میگم اولین بدبختی همین علامه حلی برای ما به وجود که روایت رو تقسیم کرد به صحیح و حسن و موثق و ضعیف و این بساط رو برای ما به وجود آورد. مثلا ملا امین از ترابادی نوشتم، ایشون حالا بعد خوبش الان من بگیم مؤسس جریان اخباریگریه. ایشون عملا با این فکر از سال 1030 حدودن تا حدود سال 1185 که ظهور وحید بهبهانی عرض میکنم فقه شیعه رو معطل کرد. حالا نیت خیلی داشت خودش، من کار به این ندارم، یعنی اجتهاد، پویایی و حرکت در فقه شیعه مورد، چون اینقدر گفتمانش بزرگ شد و مخالفانش نتونستن به جواب بدن که دیگه فراگیر شد. مثلا ببینید کیا متأثر از او شدن تا حدود 1185 مثلا مجلسی اول ملا محمد تقی مجلسی، مجلسی دوم فیض کاشانی، سید نعمت الله جزائری، شیخ یوسف بهرانی، شیخ حر عاملی، بله اینا همه به نوعی معتقد به اخبارگری هم. بله اما نه به این معنا که بین اینا کسانی هستن که خیلی عارف مسلک هم، مثل فیض کاشانی و مجلسی اول. مجلسی اول کتابی داره به نام لوامع صاحب قرانیه. چی؟ مجلسی اول، مجلسی دوم، فیض کاشانی، شیخ یوسف بهرانی، سید نعمت الله جزائری، فیض کاشانی که گفتم، شیخ حر عاملی. بعد شدید شیخ حر عاملی اتفاقا توی اخبارگری خیلی شدیده. بله مثلا شیخ حر عاملی بعضی از این کسایی که ما خیلی قبولشون داریم و کلن تر میکنه. اخبارگری اجتهاد رو یعنی بررسی و او فضای بررسی روایات به صورت اجتهادی، کنار هم قرار دادن روایات، بررسی هایی که گفتیم رو کاملا ملغا میکنه، به علم رجال معتقد نیست. حالا براتون میخونم، زد بخونم براتون اگر از بین آیه امین عسکرآبادی در صفحه 89 کتاب فوائد میگه ان العلم به احوال رجال غیر محتاج الی، ما نیازی به علم رجال نداریم.
چجوری
از امام صادق قرآن باور کنیم؟ الان میگه لان احادیثنا کلها قطعیت الصدور، چون روایاتی که ما داریم در کتب اربعه همشون قطعیه. عن المعصوم فلا نه چی؟ دو تا چی رو؟ بله میگه کتب اربعه قطعیه، قطعی و سند کامل، نیاز بررسی رو فلا نحتاج الى ملاحظت سندهی، لازم نیست که سندش رو بررسی بکنیم، دلیلش هم میگه. بعد عرضم کردم قرآن رو اصلا، یعنی در نگاه اینها مراجعه به قرآن کلن تعطیله، حالا در نگاه خیلی از اینها قرآن تحریف شده اصلا. حالا کاری به اون نداریم که بپردازیم، چون روایاتی داریم و اینها روایات رو قطعی میدونن و اون روایات قرآن رو تحریف شده میدونه. بله ما جریان مهمی در شیعه داریم که قرآن رو تحریف شده میدونن. بله کتابی داره به نام فصل الخطاب، حاجی نوری نوشته این کتاب رو در اثبات تحریف قرآن. بله اتفاقا جریان قوی هم خیلی هم بهش معتقد، خیلی اون زمان معتقد بودن بهش، فقط ما شیعه ها نیستیم. در روایات اهل سنت روایاتش وحشتناکی در تحریف قرآن وجود داره که علامه طباطبایی کل روایات شیعه که اشعاری به تحریف دارن رو همشو تو المیزان جواب میده، زیل آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کل اینها رو جواب میده. آیه جوادی عاملی کتابی داره نزاهت قرآن از تحریف، آقای حسن زاده همین کتابی داره در نقد تحریف که یادم نمیاد اسمش.
در مسائل جدید
مسئله جدید خب اون زمان به این شدت ما وجود نداشته. اینا میگفتن نه، همین که ببین اینقدر اخباریگری شدید بود، ما روایاتی داریم مثلا دقت کنید آمدن پیش امام صادق یه سوالی پرسیدن، زراره نشسته بود اونجا، امام صادق فرموده علیکم به هذا الجالس یا علیکه به هذا الجالس، برید از این بپرسید که نشسته. اینها بخششون میگفتن موقع پاسخ به سوالات شرعی باید
بشین.
بله امروز هم هستن، ما بعضی از اینا تو قم مفصل بحث داشتن، اصلا ما رو خارج از دین و همه چی میدونن.
یمانی ها هم خیلی
بله احسن، اونا هم خیلی رگه های اخباری شدیدی دارن. بله درست،
خیلی هم
معتقدن، خیلی هم معتقدن. بله
دوستان میگن که میشه این
مبعتون برمان بفرستید؟ چشم، اونایی که لازم باشن می‌فرستم.
سلطان گفت
من فرستم اونایی که روی آپلود شده رو اونجا در همون شبکه‌ای که الان بل می‌فرستم. خب نزاهت قرآن از تحریف، فصل خطاب، فصل حاجی نوری.
حالا یمانی ها واقعا یمانی اومده؟
نه حالا اینا یمانی ها که فقط روایت هم نیست، حالا بعد از کلاسی که درماش براتون توضیح میدم، غیر از چیزهای دیگه هم کارهای دیگه هم میکنم. خب دقیق، ما اینجا این جریان یه جاذبه مذهبی داشت. این جاذبه مذهبی چی بود؟ این جریان مدعی شد که ما احیا کننده توجه دوباره به کی هستیم؟ به اهل بیت. و این جریان مقابل که جریان اجتهاد و اصولیگریه، اصول فقه، توجه به اصول فقه، اینا هی نظرات و آرا و رأی خودشون و عقل و اینها رو هی دخیل میکنن. ما این که پیرو به واقعی اهل بیتیم، و این خیلی در عرف اثر داشت و طرفداران اینا خیلی متعصب بودن و اینقدر به تهمت گرفتن و به فحش گرفتن و از آزار و اذیت کردن مجتهدینی که اصلا قابل احسانیست. حتی همین امروز هم بعضی ها که نه اخباری‌ان ولی ادعای ولایتیگری و اهل بیتی دارن، در مقابل مثلا کسایی که طرفدار حکومت اسلامی و وحدت اینا چیکار میکنن؟ میگن شما سنید، وهابید، بطرید، بکرید، فلانید، ما طرفدار واقعی اهل بیت. دقیقاً اتفاقی که تو اون زمان هم اتفاق میافتاد، دقیقاً همون اتفاق. و جریان اخباری‌گری با نفی عقل یه حسگرایی شدیدی رو تو دل تشیع به وجود آورد، این جریانی که وهابی‌گری در و سلفی‌گری در اهل سنت به وجود آورد، با نفی عقل و پذیرفتن روایاتی که ملکوت و عوالم دیگر رو هم حسی جلوه میداد. یعنی مثلا روایت که امروز صبح گفتم، خدا رو عرش سواره، ملائکه رو میکشن، اینو به ظاهرش حمل میکردن که واقعا عرشی هست و خدا اونجا هست و میگن اونجا خدای صندلی داره که وقتی روش میشینه صدای عقیق، یعنی صندلی نو چطور روش میشینه یه جیغی میکشه. چنین به ظاهر این مؤمن شدن، چنین روایاتی که و شیعیانی که به ظاهر روایت ها سنبت کنند، میگفتن چطور؟ میگفتن ظاهر روایت همه ی عوالم دیگر رو داره مادی تفسیر میکنه. تا امروز یه عده اینطوری میگن، قائل به روح نیستن در عالم. بازرگان هم نبود، گفت روح اختراع شما در قرآن نیست، هر کی به دلیل خودش. که اینجاست که شهید مطهری خیلی معاد جسمانی دیگه درستش میکنه. همینجاست که شهید مطهری نقل میکنه از آیت الله بروجردی، میگه با بروجرد بودم، چه آیت الله بروجردی میگفت ایشون تحلیل عجیبی کرد. چون خیلی جالبه، قرن 11 ما چه قرنیه تو غرب؟ قرن 16 است، شروع حسگرایی در غربه. میگفت آیه بروجردی میفرمود که همونطور که حسگرایی در غرب متولد شد و ادامه پیدا کرد، در تشیع هم به واسطه اخباری یعنی حسگرایی رشد کرد. وای متحدی طوری میگفت که انگار یه رابطه ای بین دو تا از تو نظرهای بروجردی، ولی بروجردی شاهدی نمی آورد. حالا شهید متحدی میگه بعید میدونم که رابطه ای باشه، ولی تحلیل و مشابه سازی جالبه. چون میدونی کسی اگر اینطوری نگاه کنه دیگه فلسفه از 100 کیلومتری اون نمیتونه نزدیک بشه. دیگه یه بخشش به خاطر قوت گرفتن جریان اجتهاد بود، یه عده‌ای علاقه داشتن به اهل بیت، مرید بودن، خوب بحثای این ور رو نخونده بودن. دیگه همینه دیگه. چون اتفاقا همون زمان بین حتی خود کسایی که اخباری نبودن یه واکنش شدیدی در مقابل فلسفه عرفانگرا وجود داشت. ببینید کسایی که ملا صدرا رو میزدن اخباری ها فقط نبودن، حتی خیلی از فقها ها میزدنش، فقهایی که اصولی هم بودن، خیلی از فلاسفه میزدنش. میخوام بگم این دعواهای شدید اون زمان هم وجود داشت و یه احساسی شاید به وجود اومد که مکتب اهل بیت داره با این بازی ها از بین و باید برگردیم. یه نوع سلفیگری در تشیع، یه نوع سلفیگری در تشیع. بفهم اساساً مجموعه روایات کنار هم، حالا بعدا توضیح میدیم، با اجتهاد رو ضروری میکنه. ما در یک موضوع روایت متعارض داریم، چیکار باید بکنیم؟ به کدوم عمل کنیم؟ به کدوم؟ ما کسی رو داریم که گرفتن اعدامش کردن، گفت 4000 روایت از امام کاظم من جعل کردم. ما چیکار کنیم؟ چطوری بفهمیم سند این روایات چقدرش به کجا متصله و میرسه؟ بله، با همون نظامی که صبح بهش رسیدیم. ببینید توضیح اجتهاد، توضیح اجتهاد همون منطقی که صبح توضیح دادم، کمال انسان، نیاز به وحی، فاصله گرفتن ما از وحی، ضرورت اجتهاد. که حالا من هنوز اصول فقه و مسائلش رو نگفتم، جلسه فردا میرسم. خب این اتفاق از قرن چشم، خیلی خوب. پس ما رسیدیم، خب خیلی وقت کم میره، ما رسیدیم به بحث اخبارگری. فردا جریان وحید بهبهانی در مقابل اخبارگری و بعد شیخ انصاری و امام رو توضیح میدیم. من نکاتی در مورد اصول فقه میگم که فردا سه جلسه فردامون بگذره به این، هم اصول فقه رو یه توضیح بدیم، هم نظریه‌ای که خودمون داریم در مورد علم دینی رو یه توضیح بدیم خدمتتون، و هم در مورد تفصیل یک بحثی داشته باشیم که جلسه پس فردامون بشه برسش و پاسخ. سلامت باشید. صبحتون خبر میدم، بهم پیام بدید، شما هم بگم اگر تونستم بهتون خبر میدم. بله.
شما گفتین که برای خانم‌ها یه چیزایی حتما باشه.